علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب روز جمعه متعلق با آقا حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، یکی از آثار دعا برای حضرت حجت ابن الحسن شکر نعمت وجود ایشون هست، چون هر نعمتی به اندازه ارزش داره که در زندگی به کار ما میاد. هر نعمتی اینقدر ارزش داره و اونقدر شکر لازم داره. نعمات مادی خب خیلی مهمه، اما تا دم مرگ به کار میان. نعمات معنوی و اون بزرگترین نعمتی که خداوند وقتی عنایت میفرماید میفرماید و اتممت علیکم نعمتی، وقتی که ولایت رو به شما دادم دیگه نعمتم رو بر شما تمام کردم، به خاطر اینکه سعادت ابدی شما تضمین شد با ولایت. این بزرگترین نعمت هست دیگه. وقتی که امام معصوم مشخص میشه از طرف خداوند، یه چنین لطفی میشه و خداوند هم میفرماید که هر کسی در قیامت با اون امامش میاد. یوم یأتی کل اناس به امامهم، هر گروهی با امامش میاد. شما بزرگواران انشاءالله با حضرت حجت ابن الحسن المهدی وارد قیامت خواهید شد. چه افتخاری از این بالاتر، اون وجود مبارکی که به امام صادق علیه السلام عرض کرد که شما اون قائم هستید. حضرت فرمود خیر، لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، من اگر مهدی رو میدیدم تمام عمر خدمتش رو میکردم. امام صادق علیه السلام خب این نعمت های شکر نداره، و این شکرش کوچکترین کاری که ما میتونیم بکنیم دعا برای سلامتی این وجود نازنین هست که در همچین روزی شام جمعه دست آسمان ببریم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیان و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و ثبتنا على ولایته و توفنا على ملته. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. آیات بسیار مهمی تلاوت شد توسط عزیز بزرگوارمون، با این صدای خوش محفل نورانی شد با این آیات، آیات سوره مبارکه اعراف، که اصلا نام این سوره به خاطر این کلمه اعراف هست که تو این آیات بهش اشاره شد. اعراف به معنای بلندی هاست و اشاره داره به وقایعی در قیامت، که اینجور آیات از یه اهمیت خاصی برخورداره به خاطر اینکه آینده‌ای که از ما پنهانه رو برای ما نشون میده، آینده‌ای که لاریب فیه قطعا اتفاق میفته اما از ما فعلا پنهانه و خداوند توضیح میده و معصومین هم تفسیر کردن، چون از آیات مشکله قرآنه. تفاسیر مراجعه بفرمایید، خیلی مفسرین بحث کردن که اعراف که هست، اصحاب اعراف که هستن. خب اما معصومین اینجا تفاسیرشون کاملا روشن هست، روایات معصومین و همین جور آیات هستش که نشون میده قرآن نیاز داره به تفسیر معصوم. کسی خیال نکنه که قرآن رو فقط همین قرآن کفایت میکنه، بعضی میگه فقط قرآن بخون. نه، ما حسبنا کتاب الله نیستیم. همین آیات اینا تفسیرش چیه، معنیش چیه، ما نمیدونیم. اون رجالی که بر اعراف هستن، خود اعراف کجاست؟ اون کسایی که وارد بهش نمیشن، اینا رو تو روایت اشاره کردن. که حالا اجمال اون رو بنده عرض میکنم با دو سه تا نکته بسیار اساسی که انشالله توشه ما بشه از این چند دقیقه در خدمت قرآن و روایات بودن. آیات مبارکات میفرماد که و بینهما حجابان، بین بهشتیان و دوزخیان یک حجابی هست، حائلی هست. و علل اعراف رجالون، یک حجابی کشیده میشه که در آیات دیگه قرآن هستش که و ضرب بینهم بسور، یک دیواری بین بهشتیا و جهنمیا کشیده میشه. اعراف بلندی هاست و روی اعراف یک مردانی هستند که یعرفون کلن بسیماهم، هر دو گروه بهشتی ها و جهنمی ها رو با نشانه هاشون میشناسن. مردان بسیار والا مقامی هستند که تمام بهشتی ها و تمام جهنمی ها رو خوب میشناسن با نشانه هاشون. و نادا و اصحاب الجنت ان سلام علیکم، یه گروهی هستن تو این اعراف، تو این بلندی ها یه گروهی هستن به بهشتی ها میگن سلام بر شما، درود بر شما، لم یدخلوها و هم یطمعون، دوست دارن وارد بهشت بشن، یه گروه دیگه یا نه اون مردان والا مقام، ولی نمیتونن، طمعشو دارن، علاقه دارن، اما نمیتونن وارد بهشت بشن. و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، وقتی اینها رو روشونو برمیگردونن به طرف مردم جهنم، جهنمی ها، اینها میترسن، میگن قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خدای ما رو با این افراد ستمکار قرار مده. ترس تمام وجودشون رو میگیره. از یه طرف بهشتیا رو میبینن دوست دارن وارد شن، نمیتونن، از یه طرف هم برشون میگردونن میگن جهنم، حالا نگاه بکنید، خیلی صحنه سختیه. و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم، اصحاب اعراف یک افرادی رو صدا میزنن که با نشانه هاشون اونا رو میشناسن، با اونها میگن این اموال شما، رو میکنن به دوزخی ها، اون مردان والا مقام، میگن این اموال شما که اینقدر جمع کردید دنیا، هی پول رو پول گذاشته، اینا به هیچ دردتون نخوردا، گیر کردید همونجا. اها اولائه، آیا این کسایی که اینجا گیر کردن، الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، همونان که شما قسم میخوردید که خدا هیچ رحمتی به اینها عنایت نمیکنه، بعد رو میکنن به اون کسایی که گیر کردن، میگن ادخل الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، برید تو بهشت دیگه نترسید و اندوهگین نباشید. این ترجمه آیات هستش، اما خب آیات مبهمه، مجمل آیات معلوم نیست یعنی چی، یه الفاظی رو ما میفهمیم. اینجا اهل بیت میان کمک، تفسیر میکنن، القرآن و یهدی الی الامام، تو روایات امام هست که همین آیات کاملا نشون میده که قرآن نیاز به یک مفسر معصوم داره. والا امثال بنده مثلا بیان بگم آقا یعنی این، میگه خب تا کجا میگی این حرفو، دلیلت چیه؟ ولی اون کسی که میگه آقا علم من از علم پیامبر هست، علم پیامبر از علم خدا، اون میتونه تفسیر کنه و ذره خطا نمیکنه. از امام صادق علیه السلام روایت شده که اعراف یه تپه بین بهشت و جهنم، یه بلندی، یه تپه بلندیه که روی اون، رو قله اون تپه، پیامبران و جانشینان اون پیامبر، هر پیامبر قومی با جانشینانش ایستادن همراه گناهکاران زمانشون، هر پیامبری و اوصیا اون پیامبر ایستادن اون بالا، مردان والا مقام، اونایی که گیر کردن کیان؟ افرادی که ایمان داشتن به اینها اما یه گناهایی داشتن، مشکلاتی داشتن که نتونستن زودتر برن تو بهشت، گیر کردن بین بهشت و جهنم. مانند این که فرمودن مثل یه فرماندهی که سب میکنه که سپاه که رد میشه، یه سری قوی هن تند رد میشن از یه جایی، یه سری ضعیف هن خسته شدن بریدن، اینا وای میسن کمک میکنن به اینها که رد بشن، مثل یه فرماندهی سپاهی. بعد اون پیامبر، اون امام به اون گناهکارانی که ایستادن میگن انظروا الی اخوانکم المحسنین، نگاه کنید به این برادرانتون که تو دنیا درست عمل کردن، درست زندگی کردن، گناه‌های شما رو نکردن، قد سبقوا الی الجنه، اینا رفتن تو بهشت. اینجا این گناهکارا رو میکنن به اون برادران مسلمانشون، خوبشون، محسنشون، میگن سلام علیکم، درود بر شما، لم یدخلوها و هم یطمعون، دوست دارن برن تو بهشت اما نمیتونن به خاطر گناهانشون گیر کردن. که حالا اینجا اون اولین نکته‌ای که میخوام عرض کنم همین هست که گناهان خیلی مانع میشه برای زود رفتن تو بهشت. فرمودن به ما که کسی انشالله با ادعای حقیقی، ادعای حق، محبت و ولایت امیرالمومنین بمیره انشالله بهشتیه، اما نگفتن کی. یکیش همینجاست، یکیش همینجاست که تو بعضی از روایات اومده، تو اصول کافی روایت معتبر، که پس پیامبر نقل شده که گاهی میشه یه بنده‌ای به خاطر یکی از گناهانش 100 سال پشت در بهش وای میسه، میبینه که زن و بچهش، خانوادهش دارن تو بهش خوش میگذرونن، این گرفتاره 100 سال. بله جهنم نمیره اما بهشتم نمیتونه بره، پشت در بهشم تو وایسته. این تو باب الذنوبه که فرمودن گناهان بپرهیزی، یه گناه ممکنه نفر رو گرفتار کنه، سالها تو اعراف وایسه. بله دوزخ نمیره همراه دشمنان خدا نیست، اما بهشتی هم نمیشه، باید شایستگیشو پیدا بکنه. تا اینکه ان یدخلهم الله ایاها به شفاعت النبی، خداوند اینها رو مشمول شفاعت پیامبر بکنه، ول امام مشمول شفاعت امام بکنه، تا یه زمانی بگذارن شایستگی شفاعت رو پیدا کنن، که خود اینم یه نکته، یه شفاعت حقه اما باید شایستگیشو داشته باشیم. این که پیامبر فرمودن که کسی نماز و سباک بشماره، لا تنال و شفاعتنا مستخفن به صلاته، گفتن شفاعت ما بهش نمیرسه، اصلا شایستگیشو پیدا نمی کنه. شفاعت پارتی بازی به اون معنی که ما خیال میکنیم نیست که علکی نفر، نه، شایستگی باید قابلیت داشته باشه تا بره تو بهش، واسه همین باید وایسه تا اون شایستگیشو پیدا بکنه، بعد مشمول شفاعت که بشه اینها نگاه میکنن اون مدتی که هستن تو اون بین بهشت و جهنم، گاهی نگاه میکنن به جهنم میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خدای ما رو با اینها قرار نده، با این ظالمان. بعد و ینادی اصحاب الاعراف، اون وقت پیامبران و امامان و خلفاء پیامبران ندا میدن اصحاب اعراف رو، که اینها به اون جهنمی ها میگن که شما نگاه کنید این شیعیان، این محبین، محبین ائمه که شما تو دنیا اینا رو حقیر فرض میکردید، گفتی اینا خدا چه لطفی به اینا کرده، نه مالی بهشون داده، نه مقامی بهشون داده، نه ریاستی، شما فکر میکردید خدا لطف نمیکنه به اینها، بعد رو میکنن به اون افرادی که گیر کردن، میگن ادخل الجنه، برید تو بهشت. ائمه میگن، پیامبر میگن لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، دیگه نترسید. خب خود این آیات یکی از دلایل شفاعت هست، این که فرقه ظالم و مزله وهابیا میگن که شیعه مشرکه به خاطر شفاعت، خب این آیات یعنی چی؟ این شرک آیا؟ خداوند اجازه بده به گروهی که اینها شفاعت بکنن، منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، اذن میده دیگه، لا یشفعون الا لمن ارتضی، قرآن میفهمد خدای از یک کسای راضی اینا شفاعت بکنن، خب اینا شفاعت دارن میکنن، متن قرآنه، این شفاعت از مفاهیمی که از دل قرآن در میاد و اونا ما رو متهم میکنن برای همین به شرک، میگن فقط خداوند فاعل هست، خب بله خداوند فاعل هست ولی اسباب داره، شما میرین نون میخرین از نونوایی، خب یه خدای نون به من بده، تو خونه بشین میگه خدای نون بده به من، نون دست آدم میاد، میگه نه اون واسطه اونه، بعد داری نونوایی نون بگیری، خداوند میخواد رحمتشو به گناهکاران برسونه، میگه خب این از طریق پیامبر و اهل بیته، همین اصحاب الاعرافی که اینجا اشاره شده. و یه نکته خیلی مهمی هم که اینجا در آیات هست، مرحوم علامه طباطبایی با اون زیرکیش اینجا دریافته اینو از آیات، این هست که تو روایات ما اومده که ائمه و مخصوصا امیرالمؤمنین علیه السلام قسیم النار والجنه هستند، بهشت و جهنم رو ایشون تقسیم میکنه، و در روایت هم هست که ایشون فرمودن انا قسیم النار والجنه، بهشت و جهنم رو من تقسیم میکنم. این آیات اشاره داره به اون کجاش، این که قرآن میفرماید وقتی که این بزرگان پیامبر و امامان رو میکنن به جهنمی ها، میگن که به دردتون نخوردین پولتون و اینها بود که شما خار میدونستید اینها رو، خدا به اونا نمیگه که برید تو بهشت، شما آیاتو ملاحظه بفرمایید، خود این افراد رو میکنن به اون گناهکاران گرفتار که تو اعراف گیر کردن، میگن ادخل الجنه، برید تو بهشت. دقت فرمودی؟ این قسیم النار والجنه هست، یعنی اونجا خدا اختیار قیامت دست اینا میده، میگه ادخل الجنه، خود این بزرگوارا میگن برید تو بهشت، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، دیگه نترسید، اختیار با اینها هستش، که در اون شعر میخونیم علیون حبه جنه قسیم النار والجنه، محبت امیرالمؤمنین سپری از آتش هستش، سپر در برابر آتش، قسیم النار والجنه وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنه، خدا به حق محمد و آل محمد ما رو مشمول شفاعت کبرای پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام بفرماید. صلوات خط بفرمایید.